سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور کارهای مهم را به نمایندگی از جامعه جهانی انجام میدهد. وست در توییتی که امروز نشر کرد گفته که از روزا اوتنبایوف رئیس یونما در افغانستان در واشنگتن استقبال کرده. او افزوده که این ماموریت سازمان ملل متحد کمک‌های حیاتی بشری را به مردم افغانستان میرساند، برای هماهنگی عملیات‌ها و تقویت حقوق بشر میکند و همچنان با تمامی افغانها در کشورشان در تعامل قرار دارند. سفر روزا اوتنبایوف و به واشنگتن در حال صورت میگیرد که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. آتش سوزی در تونل سالنگ یک قربانی گرفت و 25 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها تایید می کنند که شب گذشته یک تانکر نفت در داخل تونل سالنگ آتش گرفت که آسیب های به مسافران وارد کرد. حافظ محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت طالبان در سالنگ ها صبح امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای نجات و تیم سیار سیهی 18 زخمی را از سالنگ جنوبی و 7 زخمی را از سالنگ شمالی به شفاخانه انتقال دادند. و از جان باختن یک تن نیز خبر داد و گفت که آمار زخمی ها و قربانیان در حال تغییر است. با گفته این مقام های طالبان در پروان، قربانی و زخمی های این رویداد مسافران هستند که از شهرهای سالنگ در حال رفت و آمد بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان میگوید که برنامه تطبیق واکسین پولیو از فردا در 25 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونسف شام گذشته بر رادیو آزادی گفت
در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین در ولایات جنوب غرب، جنوب شرق و حوزه شرقی افغانستان که با تهدیدهای شدید این بیماری مواجهند صورت خواهد گرفت.
با گفته این مقام یونسف، کمپاین تطبیق واکسین پولیو پس از یک هفته در حوزه شرق افغانستان آغاز خواهد شد. در سال 2022 میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگر هم در پکتیکا ثبت شده. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری پولیو در آنها ثبت می شود. شمار قربانیان لغزش زمین در کمپ در مالزیا به 24 تن افزایش یافته. مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی مالزیا دیروز در توییتر نوشتند که آخرین قربانی این رویداد یک دختر است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های مالزیا، تلاش‌های نجات برای جستجوی 9 تن ادامه دارد که تا هنوز ناپدید هستند. این کمپ در 50 کیلومتری شمال کوالالامپور پایتخت مالزیا قرار دارد که ناوقت جمعه دچار لغزش زمین شد. مقام ها گفتند که بیش از 60 تن از این رویداد نجات داده شدند. در مورد هویت قربانیان رویداد معلومات دادن نشده است. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال قطر شام امروز میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار خواهد شد. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این بازی برای سومین بار قهرمان جام‌های جهانی خواهد شد، زیرا تیم‌های ارجنتین و فرانسه هر یک دو مرتبه تا اکنون قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کردند. در جام جهانی قطر تیم کرواسیا دیشب توانست با نتیجه 2-1 مراکش را شکست دهد و مقام سومی جام را به دست آورد. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود هم پایان خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، حکومت طالبان میگوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان گفتگو کرده.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسکون با عزت به وطنشان برگشت نمایند.
چرا از چند به این سو فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان افزایش یافته؟ نظر یک آگاه سیاسی را پرسیده ایم.
پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز زیاد می‌بخشد تا بتانه از یک بهره‌برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود.
سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته که افغانستان باید تعهداتش را برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات عملی کند. روز جهانی پناهجویان، افغان‌ها در کشورهای مختلف روبرو با چالش‌های جدی.
اروپا لارا دیر مرگون لارا دا
راه اروپا راه بسیار مرگباری است. این که افغانان از این راه می آیند این خودشان به هنده آن است که زندگی افغانان در خطر است.
اعتصاب ها و اعتراض ها در ایران همچنان ادامه دارد. ارجنتین در برابر فرانسه بازی نهایی جام جهانی فوتبال امشب برگزار می شود. چند پیام از شنونده ها.
ما هر روز نشرات رادیو آزادی را گوش می کنیم.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. حکومت طالبان می گوید که با ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد بازگشت مهاجران به افغانستان گفتگو کرده. از این اقدام در حال خبر داده می شود که بسیاری از افغان ها در تلاشند تا کشورشان را ترک کنند. همزمان با روز جهانی پناهجویان، سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. این سو پناهجویان افغان در ایران نیز میگویند که با بدرفتاری نیروهای امنیتی آن کشور روبرواند. آرش همایون جزئیات میدهد.
در حالی که شمار افغان ها با عقد پاسپورت قصد خروج از افغانستان را دارند، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک نشست چهار جانبه در ایران در مورد بازگشت مهاجرین افغان به افغانستان گفتگو شده است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، دیروز در پیام ویدیویی منتشر شده از رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که در نشست به میزبانی ایران، نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد روی بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان بحث کردند.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از بازگشت داوطلبانه مهاجرین مسئول با عزت باید که به وطنشان برگشت نمایند و دوم ادغام و مجدد پایدار مهاجرین در کشور خود به خاطر که به اونا سرپناه و اسکان داده شود و سوم جلب کمک های بشری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان $550 میلیون تخصیص داده شد به خاطر که مهاجرین عودت میکنند.
با گفته مولوی راشد، برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک گرفته شده، اما راشد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان چیز نگفته است. اما عبدالحمید جلیلی، کنسول سابق حکومت مخلوع افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغانی که در بیش از 16 ماه اخیر با پاکستان آمدند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
یکی مهاجرینی هستند که به طور غیر قانونی به ویژه از طریق سپین بولدک وارد پاکستان شدند. آنها بر اساس یک معامله به آن طرف سرحد رفتند و تعداد آنها بسیار زیاد است. مشکلی که اکنون وجود دارد مربوط به پناهندگانی است که یا ویزای آنها ختم شده است یا کسانی هستند که به طور غیر قانونی وارد پاکستان شده اند و بدون اسناد زندگی می کنند.
این در حال است که امروز 18 دسامبر از روز جهانی پناهجویان در شرایط تجلیل می شود که شمار زیادی از افغانها در کشورهای ثالث در انتظار رفتن به اروپا یا امریکا هستند و با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. سازمان عفو بین الملل در مورد افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اگست سال گذشته در افغانستان کشورشان را ترک کرده و به پاکستان رفتند و اینک در وضعیت بد به سر می برند نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. اگنس کالمارت، رئیس این سازمان، در نامه سرگشاده به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته افغانها در پاکستان چه اسناد داشته باشند و چه نداشته باشند با آزمون‌های جدی از جمله تبعیض و محدودیت آزادی بیان روبرو هستند.
روز جهانی مهاجران و همچنان این که بسیاری از افغانها تلاش دارند تا به سایر کشورها پناه ببرند. سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مشکلات و فشار بر مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و خانه حل فوری آن شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر نیز میگویند افغانهایی که از چند به این سو در شهر کراچی بازداشت شدند در وضعیت بسیار بد به سر میبرند و این که حتی آنها با بیمارانشان خدمات صحی ارائه نمی شود. آرش همایون در این مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نخست از او در مورد علتهای موج اخیر فشار بالای مهاجران افغان در پاکستان پرسیده است.
متاسفانه فشار بالای مهاجرین ما در کراچی و سایر اسلام آباد و سایر کشورهای پاکستان بود سیاسی داره، به این معنا که TTT یا طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارن و از طرف طالبان افغانی حمایت میشن. پاکستان فشار را بر مهاجرین افغانستان به گذشت هر روز ازدیاد میبخشه تا بتانه از یک بهره برداری سیاسی کنه و نفع منافع خود، که خیلی دشوار و غیر انسانی و غیر حقوقی و بشری در شرایط موجود است.
آقای سیدی، آیا در پاکستان سازمان‌های وجود دارد که بدرفتاری با مهاجرین افغان را بررسی کنند؟
در پاکستان سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، حقوقی وجود دارد، ولی گوش شنوایی وجود ندارد. مهاجرین صدا خور بلند کردند و تا روز نه حکومت موجود افغانستان به دادشان رسیده، نه نهادهای بین‌المللی به دادشان رسیده.
آقای سیدی، به عقیده شما دلیل مهاجرت افغانها به خارج از این کشور کیست و این پروسه به عقیده شما تا چی وقت دوام خواهد کرد؟
در شرایط موجود هر روز افغانستان، مردم افغانستان کشور را ترک میکنند. فقر، ناتوانی، بیچارگی، عدم اعتماد ملی، نبودی مسئولیتی سیاسی، اجتماعی و امنیتی زمینه ساز ازو نیست که مهاجرین ما به افغانستان برگردند. متاسفانه باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن و این بدبختی دامنگیری مردم افغانستان ما هست. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت ملی و مردمی وجوده، این مشکلات با بالای افغانستان افغانی های ما در هر گوشه دنیا وجود خواهد داشت.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به کارش در این مقام ادامه خواهد داد. تا دقایق بعد گفتگوی داریم با نصیر احمد فائق که در این برنامه نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. از میدانهای سبز قطر در جام جهانی فوتبال هم برایتان تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد. ما را همراهی کنید. سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش تازه‌اش را درباره وضعیت افغانستان و تأثیر آن روی صلح و امنیت در جهان نشر کرده. آنتونیو گوترش در این گزارش خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. قرار است که شورای امنیت روز سه‌شنبه این هفته گزارش تازه آقای گوترش را بررسی کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش تازه ملل متحد میگوید که آزادی‌ها و حقوق اساسی افغان‌ها خصوصاً زنان و دختران به شدت محدود شده و محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان و سهمگیری آنها در امور جامعه و دسترسی به خدمات ادامه دارد. گزارش می‌افزاید که علی‌رغم گزارش طالبان از تحولات مثبت در مسائل اقتصادی بزرگ، چشم‌انداز اقتصادی در مجموع مایه نگرانی بزرگ است. گزارش می‌افزاید که با فرار رسیدن زمستان، نیازمندی‌های بشری افزایش یافته و ملل متحد در کنار پاسخگویی به این نیازمندی‌ها یک چارچوب سه ساله را برای شرایط خاص تهیه کرده است. ملل متحد میگوید که زمامداران حکومت فعلی تغییرات را در سطح وزارتخانه ها وارد کردند و به تلاش‌های خود با تشکیل مجدد ادارات دولتی ادامه می‌دهند و در عین زمان طالبان تماس‌های خود با مردم محل و فعالان غیر طالبان را افزایش دادند. گزارش به رویدادهای امنیتی در کشور نیز اشاره کرده که به مخالفان مسلح و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده می‌شود. گزارش می‌افزاید که یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل باز هم ادعاهای موثق از نقض حقوق بشری و تخطی در حق مقامات حکومت سابق و افراد نیروهای امنیتی نظام گذشته و هنگام تعامل با مخالفان مسلح دریافت کرده است. گزارش می‌افزاید که هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه اکتبر گذشته گفت که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد، ولی مقامات طالبان هنوز هم درباره ابهامات موجود در مورد چگونگی نظام سیاسی و حقوقی کشور وضاحت ندادند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در پی فراخوان کارمندان رسمی نفت و کارکنان واحد های صنعتی آن در ایران اعتراض ها و گرد همایی هایی در چندین شهر جنوب این کشور برپا شد. از آغاز اعتراض های سرتاسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی آغاز شد، گزارش های زیاد از اعتصاب های کارگران مراکز مختلف صنعتی ایران نشر شده. آرش همایون جزئیات می دهد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت ایران در آخرین اعلامیه خود خواستار تظاهرات سرتاسری کارگران این حوزه شده، با اشاره به نگرانی‌های کارگران در مورد عدم موجودیت امنیت کاری و نگرانی از اخراج اعلام کرده که اعدام‌ها و سرکوبگری‌ها در خدمت بردگی بیشتر کارگران بوده و دود آن بیش از پیش چشم کارگران را می‌آزارد. تا تهیه این گزارش از اقدامات اعتراضی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، گچساران و تنگبیجار و همچنان کارمندان رسمی اطفاهیه در منطقه نفتی خارک و کارمندان رسمی مطالعات کیمیاوی مناطق نفتخیز جنوب ایران گزارش داده شده است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، کانال‌های تلگرام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت و اتحادیه آزاد کارگری ایران گزارش‌ها و تصاویری از این اعتراضات را منتشر کردند. از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران از 3 ماه گذشته به این سو، گزارش‌های متعدد از تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران در مراکز مختلف صنعتی، تولیدی و انرژی ایران منتشر شده است. اعتراضات اخیر در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله، در 16 سپتامبر سال جاری آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، مهسا امینی به خاطر عدم رعایت حجاب مورد لط و کوب قرار گرفته، سپس در توقیف پلیس گشت ارشاد و فوت کرد. این در حال است که در پی نشر خبرهای در مورد مرگ مشکوک آیدا رستمی، یک دکتر جوان ساکن تهران، و احتمال کشته شدن او به دست نیروهای حکومتی، قوه قضاییه ایران دیروز علت مرگ او را سکوت از پل هوایی اعلام کرد. اما بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد خانم رستمی در حالی که آثار شکنجه بر آن قابل مشاهده بود، چند روز قبل به خانواده‌اش تحویل داده شد. سایت خبری ایران وایر روز جمعه در گزارش به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود که به طب عدلی ایران دستور داده شده که در سند فوت خانم رستمی علت مرگ او تصادف اعلام شود. بر اساس رادیو فردا، از آغاز اعتراضات سرتاسری در ایران تا اکنون و موج گسترده کشتار معترضان در سرکها و زندانها، منابع حکومت ایران همواره دلایل مرگ جان باختگان را موارد دیگر بجز قتل حکومتی اعلام می کنند. در این حال، ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، در مصاحبه با شبکه خبری PBS اخیراً گفته که حکومت جمهوری اسلامی ایران شاید بتواند در کوتاه مدت اعتراضات را سرکوب کند، اما در دراز مدت پاسخ برای مطالبات مردم و ویژه جوانان ایرانی ندارد.
امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. در بازی دیشب تیم کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 مقام سومی را در جام کسب کند، تیمی که در سال 2018 و جام جهانی روسیه دوم شده بود. مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. زبی شهرزاد گزارش می دهد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم های آرژانتین و فرانسه برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این دیدار برای سومین بار قهرمان جام جهانی خواهد شد. زیرا تیم های آرژانتین و فرانسه هر کدام قبلا دو بار قهرمان جام جهانی شدند. در بازی دیشب تیم ملی فوتبال کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال مراکش را شکست بدهد و به مقام سومی جام جهانی دست یافت. تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه دوم شده بود، مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود نیز پایان خواهد یافت. و اما درخشش آرژانتین در جام جهانی، این تیم در دوره گروپی در برابر تیم‌های پولند و مکزیکو برنده شد و اما از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی استرالیا را 2-1 برد و در مرحله 1/4 نهایی با هلند 2-2 مساوی کرد و اما در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد که در این مرحله کرواسیا نایب قهرمان دوره قبلی را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. قهرمانی آرژانتین در جام جهانی به سالهای 1978 و 1986 برمیگردد. این تیم در صورت تکرار کسب عنوان قهرمانی پس از 36 سال به جام خواهد رسید. و اما تیم فرانسه در بازی‌های گروپی این جام تیم‌های استرالیا و دنمارک را شکست داد، ولی در مقابل تیم تونس 1-0 مغلوب شد. فرانسه در مرحله 1/8 نهایی پولند را 3-1 شکست داد و در بازی مرحله 1/4 نهایی موفق به شکست 2-1 انگلستان شد و در مرحله حساس نیمه نهایی 2-0 تیم شگفتی ساز مراکش را مغلوب کرد تا حریف آرژانتین در دیدار نهایی شود. قهرمانی های فرانسه در جام جهانی به سالهای 1998 و 2018 برمیگردد. در صورت قهرمانی این سومین جام قهرمانی برای فرانسه خواهد بود. قابل ذکر است که در 20 سال گذشته هیچ تیم غیر اروپایی نتوانست جام جهانی فوتبال را کسب کند، زیرا آخرین برد یک تیم آمریکایی لاتین برمیگردد به سال 2002 و هنگامی که برزیل در جام جهانی که به میزبانی کوریا و ژاپن برگزار شده بود با پیروزی در برابر آلمان قهرمان شد و اینکه حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می‌رسد. این بازیکن در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی از ناحیه ایران مصدوم شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 18 دسامبر است، روز جهانی مهاجران. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خانه تلاش های منظم برای مسئولیت مهاجران شده. این سازمان گفته که هرچند مهاجران در پیشرفت شمار از کشورها نقش مهم دارند، باز هم بسیاری از آنها در حاشیه به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجری است که 4 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد و یکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. وی میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرواند.
دی اروپا لارا ډیر مرګون لارا دا نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. این که افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا میرسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمیشوند.
دلتم ډیر مشکلات دی، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتن خانونه لري چې هغه ډیر په سخت تای باندې معاف کیږي.
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد، حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانکزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که
تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند، هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. بجای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمی تا پناویس چال تا دوی دا طبیعت مطابق جون پا ما خروانوی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت، میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند، راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید به کارش در این مقام ادامه خواهد داد. آقای فائق در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی افزود از آنجایی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، پذیرفتن نماینده آنها از سوی این سازمان کار دشوار خواهد بود. همکارم با آقای فائق گفتگو کرده و از او پرسیده است که نخست درباره برگزاری نشست اخیر و تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگوید.
امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد فیصله یا تصمیمی را که در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای عضو برای اشتراک در مجمع 77 نشست سازمان ملل متحد به اتفاق آرا را به تصویب رساند. در این فیصله یا در این گزارش قسمی که شما قبلا هم آگاهی دارین، کمیته به هنگام بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان یا هیئت‌های کشورهای عضو در مورد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای لیبیا، میانمار و افغانستان تصمیم نگرفتن و این تصمیم به تعویق انداختن و بنابر اساس این تصمیم نمایندگی دائمی افغانستان و همچنان نمایندگان قبلی یا قبلا مرفی شده بودن از طرف کشورهای لیبیا، میانمار و افغانستان در سازمان ملل متحد مطابق رولز آف پروسیجر یا لایحه کاری یا طرز العمل مجمع عمومی کار خود ادامه میدن و اینا به عنوان نماینده های مرفی شده نزد سازمان ملل متحد باقی خواهد ماندن و این تصمیم امروز در مجمع عمومی به اتفاق آرا به تصمیم رسید. معرفی نماینده های دولت ها برای سازمان های بین المللی و ملل متحد تابع یک سلسله اصول و قوانین و عملکرد های بین المللی است. بسیاری کشورهای هستند که رژیم ها هنگامی که تغییر میکنند اونا اعضای کابینه خود را اطلاع میدن به مجمع یا به ملل متحد و در ضمنش بعد از او شناسایی یا معرفی نظام ها یا رژیم ها باید به رسمیت شما شناخته شوند. موضوع افغانستان و میانمار و لیبیا از جمله کشورهایی هستند که دولت‌های دیفاکتو یا حاکمانی که اونجا به قدرت هستند و به شمول طالبان، اینا به رسمیت شناخته نشدند. نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد هم شدند. بنابراین پذیرفتن نماینده های آنها برای سازمان ملل متحد دشوار است.
شما فعلا به عنوان نماینده فعلی کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به خاطر بهبود وضعیت افغانستان میخواین که چه پیشنهادهایی را به سازمان ملل در آینده داشته باشین؟
مطابق با لایحه و دستور کاری که ما داریم تلاش خواهد که چه کار را انجام بدیم و بتانم کمک کنم مردم ما را. افغانستان در یک حالت انزوا قرار داره و من شخصم خودم تلاش ما این خواهد بود که ما چطور کمک کنیم بر افغانستان و مردم افغانستان. فعلا بحرانی که ایجاد